أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صور عجز از انحناء تام در رکوع و سه صورت رو مطرح کردیم. صورت اول این بود که امر دائر بود یا رکوع ناقص قیامی انجام بدهد یا ایماء بکند. مرحوم آقای خویی در بحث استدلالی فرمود وظیفه‌اش ایماه، چون عاجز از رکوع تام قیامی هست و مفاد ادله اینه که کسی که عاجز است از رکوع تام قیامی ولی عاجز از قیام نیست، وظیفه‌اش ایما است. در حاشیه عروه فرمود احتیاط بکند، هم عمل کند به حرف ما، هم عمل کند به فتوای مشهور، انحناء ناقص رکوعی بکند، ایما هم بکند، قصد اجمالی بکند که اون چه که وظیفه هم از انجام میدهم. ما صاحب عروه گفت که ینحنی بالمقدار الممکن، آی خوی حاشیه زد و یومی و یومی الیه و یومی معه الرکوع علی الاحوت، این احتیاط واجب است و مقتضای بحث استدلالیشان هم همین است، و الا در بحث استدلالی که فتوا داد به وجوب ایما. اشکال این بود که خب اگر وظیفش ایما باشه، این انحناء رکوعیش میشه زیاده رکوع. ما توجیهی کردیم، گفتیم رکوع متقوم به قصد تعظیمه و این شخص قصد تعظیم اجمالاً میکنه، میگه خدایا اگر وظیفم ایماه با ایما قصد تعظیم میکنم، وظیفم انحناءه با انحناء قصد تعظیم میکنم. به نظر ما مشکلی پیش نمیاد. فکر میکردیم آقای خویی هم همینو میخواد بگه، اما اشتباه میکردیم. آقای خویی در بحث زیاده رکوع ادواری داشته نظرشون، در این بحث نظرشون این بوده که همونطور که نقیصه رکوع شرعی مبطل نمازه و همینطور نقیصه سجود شرعی، یعنی سجود واجد شرائط را اگر نیاورد، مثلا سجده کرد بر مکان نجس ولو سهوان باشد، نماز باطل است. در زیاده هم میگفت زیاده رکوع شرعی مبطله، یعنی رکوعی که مأمورون به این شخص است ولی به جای یک بار دو بار بیاورد، ولو سهوان عمدن، این مبطل نماز است. هم در موسوعه جلد 15 صفحه 36 ذیل مسئله 4 این رو بیان کرده، فرموده الدلیل المانع من زیادت رکوع اذا بنینا الان صرافهی ان رکوع الانهنائی کما لا یبعد. در مصباح العروه که تقریرات مخطوط از درس مرحوم آی خویی است که توسط مرحوم آیت الله حاصل رضی مرعشی رضوان الله علی نوشته شده، صریحا این بیان شده که الانحناء الناقص لمن حصل له تمکن من الانحناء التام لیس برکوع معمور به فزیادته لیس زیادت رکوع. بعد فرموده المبتل زیادت رکوع المعمور به. با این ایشان میگه ظاهر رکوع در حدیث لا تعاد که لا تعاد و صلات الا من خمس الرکوع و سجود و الوقت و القبل و التخور، یعنی الرکوع المعمور به السجود المعمور به نقیستن او زیادتن. در این بحث اینجور مشک کرده است. خب طبیعی است که این شخصی که هم انحنا می کند هم ایما می کند قصد جزئیت در هر دو ندارد، قصد جزئیتش نسبت به همون نیست که مأمورون به است. اگر مأمورون بهش ایما باشد اون رکوعش رکوع مأمورون به نیست، رکوع مأمورون به در حق این مکلف نیست، ولو ممکن است رکوع مأمورون به در حق یک مکلف دیگری باشد. شون فرموده همین کافیست که بگیم این زیاده در رکوع مأمورون به نیست. ولی در بحث سجود نظرش برگشته و ما جلسه قبل بر اساس آخرین نظر آقای خویی داشتیم صحبت میکردیم و این آخرین نظر در بحث سجود مطرح شده، جلد 15 موسوعه صفحه 144 در مصباح العروه هم هست. فرموده زیاده رکوع مبتل است ولو زیاده رکوع عرفی، در نقیسش ما میگوییم نقیسه رکوع شرعی مبتل است، یعنی اگر رکوع کردی عرفن ولی واجد شرط نبود ولو سهو بکنی نمازت باطل است، اما به لحاظ زیاده رکوع نه خیر، زیاده رکوع عرفی ولو سهوان ولو بدون قصد جزئیت مبطل نماز است و همینطور زیاده سجود عرفی. به چه دلیل؟ آقا خوب دقت کنید دلیلشون چیه. فرمودن در روایت نهی کرد از قرائت آیه های سجده دار در نماز، تعلیل کرد فرمود فإن السجود زیادتان فی المکتوبه، فرمود سجود تلاوت نکن چون سجود تلاوت مصداق سجود است که زیاده در نماز فریضه است. ایشون فرموده در سجود تلاوت اصلا شرایط سجود صلاتی معتبر نیست، پس سجود مأمورون به نیست سجود تلاوت، این سجود مأمورون به صلاتی نیست چون وضع جبهه بر مواضع سبعه لازم نیست و بر وضع مواضع سبعه لازم نیست، وضع بر مایسه و سجود علی لازم نیست. و لذا فهمیدیم اونی که مبتل نماز است زیاده رکوع و سجود عرفی است، حالا دو تا مطلب اینجا پیش میاد. یک، آی خویی خدا رحمتت کنه، نظرت برگشت، یک عطف به ما سبقی بکن. تا حالا هرچی بر اساس مبنای قبلی گفتی خب عوض کن. شما در این بحث از رکوع هم در همین مسئله‌ای که الان می‌خوانیم، هم در مسئله چهار فرمودی زیاده رکوع مأمور به مبتلا است، نه زیاده رکوع عرفی غیر مأمور به، یعنی غیر واجد شرایط. حالا خب نظرت برگشت، نظر جدیدت را بیان کن. این شخصی که در این بحث ما میگید احتیاط کند، هم ایما بکند هم رکوع انحنایی، تا حالا میگفتی این رکوع انحنایی بنابر وجوب ایما رکوع مأمور به نیست و لذا زیاده آن چون به قصد جزئیت نیست و از باب تعبد خاص میخواهیم بگوییم مبتلا زیاده رکوع، اون تعبد خاص اینجا را شامل نمی شود. زیاده رکوع شرعی زیاده رکوع مأمور به نیست، چون اگر فی علم الله ایما واجب باشد. اما از مسئله از سرات خدمتی سجود نظرت عوض شد، گفتی زیاده رکوع عرفی هم مبتلا است طبق این نظر جدید، یا اون توجیه ما رو بفرما که نفرمودی، یا عوض کن نظرتو. دیگه نگو من نظرم این است که ایما بکند ولی احتیاط واجب این است که هم ایما بکند هم رکوع انحنایی بکند. خب رکوع انحنایی رکوع عرفی است، شما میگید زیاده رکوع عرفی مبتلا است. اگر ایما واجب است، اگر ایما واجب است پس اون رکوع میشه زیاده، زیاده رکوع عرفی. وقتی تصریح میکنه اینجا تعلیل میکنه میگه این زیاده رکوع مأمورون به نیست، چون من نظرم این است که ایما واجب است، پس این رکوع، این انحناء ناقص رکوعی قیامی رکوع مأمورون به نیست، برای همین اشکال ندارد. خب نظرش عوض شد، باید طبق نظر جدید مش میکرد. این مطلب اول. مطلب دوم، آقا ما که معتقدیم چه نقیصه چه زیاده، معیار رکوع عرفیست، همونطور که مرحوم استاد آیه تبریزی میفرمود، آیه سیستانی مطرح کردن، چون لا تعاد و صلات الا من خمس الرکوع، خب رکوع عرفیست، کجا داره الرکوع الواجد للشرائط؟ کجا اینو داره الرکوع؟ رکوع عرفی باشد نقیصش مبتل است، زیادهش هم مبتل است. سجود عرفی نقیصش مبتل است، زیادهش هم مبتل است. اما شما دلیلتون جالبه که چرا زیاده رکوع عرفی مبتلا است، در اون بحث سجود گفتی، میگه چون روایت گفته از سجود زیادتون فی المکتوبه و به اولویت قطعیه تعدی کردیم به رکوع و از سجود تلاوت که واجد شرایط سجود صلاتی لازم نیست باشد. خودتون نظرتون اینه که سجود تلاوت باید واجد شرایط سجود باشد، لازم نیست واجد شرایط نماز باشد. ما یه شرایط نماز داریم، طهارت، ستر عورت، استقبال قبله، اینا شرایط نماز است. اما یه سری شرایط برای سجود ذکر کردن، تصریح کردید در موسوعه جلد 15 صفحه 215 که شرایط شرعی سجود در سجود تلاوت هم معتبر است، دلیلش مطلق است. و در منهاج الصالحین هم و همینطور در تعلیق به احتیاط واجب کردید رعایت بشه از شرایط سجود. وانگهی خب سجود تلاوت به لحاظ سجود تلاوت واجد شرایط سجود تلاوته، چون شما میگید شرط ندارد. خب شرط ندارد یعنی در امر شرعی به سجود تلاوت لا به شرط است، به لحاظ سجود تلاوت واجد شرطه، چون شرطش فقط اینه که قصد سجود بکنی، بیشتر از این شرط ندارد. این معنیش اینه که سجود تلاوت سجود مأمور به نیست. اونتا سجود تلاوت شرایطی که سجود در نماز دارد طبق نظر مشهور سجود تلاوت اون شرایط رو ندارد. همین سجود به قصد سجود ولو رو فرش میشه مصداق سجود مأمور به در تلاوت. وانگهی آقا شما گفتید سجود شرعی زیاده اش مبتل است به خاطر این ان سجود زیادت و ملاکه و رفعیت کردی از اون مبنا. آقا وجهی که ذکر میکنید برای رفعیت درست نیست. گفت سجود تلاوت سجود شرعی نیست، سجود عرفی است، چون در سجود تلاوت شرایط سجود صلاتی معتبر نیست. اینجور گفت، صریحا گفته دیگه. میگه طبق علیه السلام عنوان از زیاده علی سجود التلاوه مع انه سجود عرفی قطعا لعدم اعتبار الوضع علی ما یسه السجود علی فی هذا السجود و یکفی کیف ما اتفق. پس معلوم میشود سجود عرفی مبتلا است، چون سجود تلاوه سجود عرفی سجود شرعی نیست.
مثالی که دارم
سجود چرا اولا شما که گفتی سجود تلاوت باید واجد شرایط سجود باشد در نماز، واجد شرایط نماز لازم نیست باشد. ثانیا سجود تلاوت خب هر شرطی که خودش داره، شرط خود سجود تلاوت اینه که قصد سجود بکنی، شرایط دیگر ندارد. بالاخره این هم سجود شرعی است به لحاظ سجود تلاوت، آقا ایشون که میگه سجود تلاوت زیاده است در نماز، اون که امر صلاتی نداره. وانگهی مگه ما بحثمون در روایت ناحیه از سجود تلاوت در نماز که گفته این سجود زیادتون فی المکتوبه، بحث ما این حدیث لا تعاد زیاده در سجود و رکوع عرفی را داخل در عقد مستثنامن میکنه که میگه لا تعاد، یا داخل در عقد مستثنامن میکنه که تعاد. بس در اینه. شما میگید روایت نکرد از سجود تلاوت، یعنی نکرد از سجود عرفی، خب نکنه. ما میخوایم ببینیم همین سجود زیاده سجود عرفی سهوان مشمول حدیث لا تعاد یا نه. آقای خویی طبق این نظر جدید گفته زیاده در سجود و رکوع عرفی ولو سهوان مبتله به برکت این حدیث که گفته نه سجود زیادت و مکتوبه. کدوم دلیل؟
دلیل
که میگه اخلال زیاده در نماز اخلال نقص خب مطلقا اخلاله به نمازه حدیث لا تعاد
زیاده و خود اخلال باشه باید دلیلش میگه مطلقا.
خب ایشون میدونم الان چی داری چی میگید؟ ایشون میگه اگر نبود این روایت نسجود، ایشون میگه اگر نبود این دلیل نسجود از زیادتون فی المکتوبه ما از حدیث لا تعاد استفاده میکردیم. زیاده سجود و رکوع شرعی مبتلا است، یعنی رکوع واجد شرایط را دوبار بیاوری این مبتلا است، اما رکوع عرفی را زیاد کنی این مبتل نیست اگر به قصد جزئیت نباشد. برای اینکه عرفن صدق میکنه زیاده،
یعنی
من زادم فی صلاتی فعله لعادتی که
در ما نحنفی استصحاب عدم زیادی زیاده میکنه تو همین بحث رکوع میگه من ایماء که کردم.
بحث شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است. ببینید ما حرفمون اینه، اتفاقا ما مبنای دومشون رو تایید میکنیم، میگیم زیاده رکوع و سجود عرفی مبتله، نه زیاده رکوع و سجود شرعی که در این بحثای الان ایشون مد نظرشه. و الا لازمش اینه کسی که نماز ایستاده واجبه برش 10 بار رکوع جلوسی بکنه، به قصد جزئیت هم نیست، به قصد جزئیت هم نیست، چون اگه به قصد جزئیت باشه زیاده خود اتیان به شیئی که مأمورون به نیست به قصد جزئیت، این مصداق زیاده است و احتیاج به نسخ خاصی نداریم. نه، فرض کنید که ما میخواییم از باب تعبد حساب کنیم، طبق نظر ایشان کسی که نماز ایستاده باید بخونه، قبل از این که بره به سجده 1 بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار هی رکوع جلوسی کرد. قصد جزئیت در این نمازم نداره بگید من زاد فی صلاته فعل الهاده. شما هم که گفتید که اونی که مبتلا است به عنوان زیاده رکوع، زیاده رکوع شرعی است. این که رکوع شرعی در حق این شخص نیست، چون رکوع شرعی در حق شخص مریض رکوع جالسنه، نه در حق این شخص سالم. واقعا این عرفی این فرمایش شما قابل التزامه؟ خود شما ملتزم نشدید، خواهد آمد در ذیل مسئله 4 خود ایشون ملتزم نشده به این مطلب که کسی که وظیفهش رکوع ایستاده است اگر سهواً رکوع جلوسی بکند این نمازش صحیح هست، اتهام گفته نمازش باطل است.
یک بار که این
ارتکاز
نمیاد خب تو
جهل،
تا وقتی
ارتکاز نمیاد
مشکلی
نمیاد. آقا اگر رکوع زیاده رکوع شرعی مبتله، این رکوع شرعی زیاد نکرد،
این ارتکاز بخاطر هیئت نماز به هم میخوره.
یک بار با یک بار هیئت نماز به هم میخوره،
خب ارتکاز ندارم که باطل میشه.
خود ایشون میگه باطل میشه، چون عرفاً زیاده رکوعه، زیاده رکوع مبتله نمازه. چه فهم میکنه رکوع جلوسی کرده، رکوع قیامی کرده؟ فرض اینه، ایشون میگه زیاده رکوع شرعی ولو سهواً مبتله است، اما سائر زیاده ها که به قول شما با قصد جزئیات محقق میشه، اونا مشمول حدیث لاتعاده اگر سهواً باشه. خب اگر بنا باشه اصلا مبنای ایشان در این بحث ها از جمله مسئله 4 که خواهد آمد همینه، و نزایشون میگه که در اون مسئله 4 میگه اگر طبق مسلک مشهور باید رکوع ناقص قیامی میکرد چون عاجز بود از رکوع تام، رکوع ناقص قیامی کرد بعد قادر شد ایشون گفته نمازش صحیحه، نمازش صحیحه، رکوع تام قیامی بکنه، لازم نیست نمازشو عاده کنه. چرا؟ برای اینکه اون رکوع ناقص قیامی که وظیفش نبوده، که چون کشف شد که تجدد قدرت شد، کشف شد که قادر بوده بر رکوع تام قیامی، زیاده پیش نمیاد. اون زیاده رکوع عرفیه، زیاده رکوع مأمورون به نیست که، چون رکوع مأمورون به این شخص که فی علم الله قادر شد بر رکوع تام قیامی، رکوع تام قیامی بود، نه اون رکوع ناقص قیامی که قبلا انجام داد، اون رکوع مأمورون به نبود. ولذا صریحا میگه نگاه کنید مسئله زیر مسئله 4، میگه به نظر ما این آقا رکوع تام قیامی میکنه در همین نماز، نمازش هم صحیحه، چون منزاد شامل این نمیشه، منزاد زیادت و رکوع شامل این نمیشه. رکوع ناقص قیامی کرد مامورون به نبود که اون تسلیم میکنه ایشون.
حتی با این مبنای سجود هم که نگاه بکنیم، رکوع عرفی که دوتا نبوده، یکیش ایما بوده، یک رکوع عرف بوده. به لحاظ شرعی هم نگاه بکنیم،
متوجه نشدم. عرض ما اینه، عرض ما اینه، ایشون مبنای مختارش در این بس مبنای درستی نیست. میگه زیاده رکوع شرعی مبتلا است، نه زیاده رکوع عرفی.
اشکال کرده خیلی خوب، بعد که فهمید در باب سجود که اصلاح کرده این رو،
گفته زیاده رکوع عرفی مبتلا است.
در سجود که اصلاحش کرد میفهمه بعد عطف به ما سبق میکرد، در رکوع هم فهمید که اون فکر داری نادرست بود.
بله،
عرض میکنم در رکوع حرف میشون لازم نیست عوض بشه. چرا؟ چون رکوع شرعی که دوتا نکرده یکی بوده،
رکوع عرفی،
رکوع عرفی که یکی کرده.
چرا؟ آقا انحنای ناقص رکوعی کرد، بعد آقای خویی میگه تو همین نماز تجدد قدرت شد رکوع تام قیامی بکنه، میشه دوتا رکوع عرفی دیگه. آقا من نقض منو جواب بدید، ایمان هست. آقا ذیل مسئله چهار، ذیل مسئله چهار اونو گفتم اجازه بدید نقضمو بگم. در ذیل مسئله چهار میگه رکوع ناقص قیامی کرد، بعد قدرت پیدا کرد بر رکوع تام قیامی. تو همین نماز رکوع تام قیامی بکنه، دو تا رکوع مأمورون بکنه، نیاورده تو این نماز تا زیاده در رکوع مأمورون به پیش بیاد. اما در بحث ما، در بحث ما حرف من اینه که آی خویی، شما که میگی هم ایما بکن هم رکوع ناقص قیامی، با اینکه شما نظرت اینه که وظیفش ایماه، خب این رکوع ناقص قیامی میشه زیادت و رکوع عرفی. شما در اینجا تصریح کردی، گفتی من چون زیاده رکوع شرعی رو مبتل میدونم و لذا این مشکل پیش نمیاد. خب از این نظر برگشتی باید اصلاح میکردی.
همین در ایما
از میکنم
اونجا درستتون درسته، در ایما دو تا رکوع
عرفی. آقا تصریح میکن، آقا نه وظیفه وقتی ایماه، این رکوع ناقصش اتیان به رکوع در جایی که هم نداره دیگه. خب این رکوع زائده بر مقدار امره، شو امر داری به ایما، شما امر داری به ایما، بعد رکوع هم میکنی. خب این رکوعت اضافه کردن رکوع در این نماز، منتها رکوع مأمورون به نیست. شما هم که بعدها گفتی که رکوع مأمورون به لازم نیست زیاد بشه، رکوع عرفی زیاد بشه مبطل نمازه. خب اینو بعد اسلام
که ایشون گفتن اشکال نداره دیگه، بعدش که قدرت پیدا کنه
اونم فکراشو کرده. آقای خویی که ما اشکال میکنیم، فکر همه اینا رو کرده. آقای خویی کسیه که میگه که اگر شما اشتباه کنی دو تا سجده بر فرش بکنی بعد ملتفت بشی، این نمازت باطله. چرا؟ برای اینکه زیاده سجود عرفی کردی. نگید آقا من در صورتی زیاده کردم که بعدش دو تا سجده بکنم بر مهر، و اگر دو سجده بر مهر بکنم جعل و سجود سجدتین سابقتین زیادتن میشه. و شما میگی ادله زیاده از این منصرفه. به زبان حال میگه این که حرف من نیست، این حرف عاشق عبدالکریم آهریه، این حرف آجاموسای زنجانیه، من که از این حرف رو نمیزنم. من میگم از اون لحظه اولی که دوتا سجده کردی بر فرش زیاده محقق شد، از اول اون دوتا سجدت بر فرش مصداق زیاد بود، تسلیم میکنه به این مطلب، ولذا این نمازت باطله. جعل و سابق زیادت نیست، ایجاد و زیاده است. چون از اول اون دو تا سجده بر فرش مأمور به نبود، اتیانش کردی. اینجا هم همینجوره، اینجا هم از اول کشف میشه که اون مأمور به نبوده، ولذا از اول کشف میشه زیاده بوده. آی خویی که احراز کرده که وظیفه ایماه، بر فرض آی خویی احراز نکنه، علم اجمالی، خب علم اجمالی دوران هم بین محضورین میشه. این که نمیشه احتیاط بکنی، چون یه طرف شبهه مانعیت داره.
احراز
آقا علم اجمالی داری، اگرم نوبت برسه به اصل عملی علم اجمالی داری، یا این رکوع ناقص قیامی جزء نماز است یا مانع نماز است از باب زیاده رکوع.
خب
جزء
که باشه
ایمانش
که دلیل نداره که مفصل باشه.
اگر مانع باشه ایمان نگفتم، این رکوع ناقص رو گفتم. یا جزء است پس واجب است، یا جزء نیست پس زیاده است و مبطل نماز است. خب این راجع به صورت اول. صورت دوم این بود که دوران امر است بین انحناء قیامی بدون صدق رکوع و ایما، که مشهور گفتن یتعین الانحناء القیامی ولو لم یسبق الرکوع. ما وفاقا لسید الخوئی و سید سیستانی گفتیم یتعین الایما. صورت سوم ثلاثی بود، دوران ام بود بین رکوع ناقص قیامی. رکوع هست اما رکوع کامل نیست، یعنی واصل نمی شود یدین به رکبته، یا این کار را باید بکنه، یا رکوع تام جلوسی بکند یا ایماع بکند. مشهور گفتن همون رکوع ناقص قیامی. آی سیستانی گفتن همون رکوع قیامی رو ما قبول داریم، ولی لازم نیست به خودش سختی بده منحنی بشه به قدر ما یمکن، همین که عرف بگه رکعه کافیست. آی خویی وفاقا لصاحب الجواهر گفت ایما، نه رکوع، نه رکوع قیامی ناقص، نه رکوع جلوسی. یه قول دیگه هم هست الاحتیاط، مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب میکنه، میگه که یه نماز با رکوع ناقص قیامی بخون، یه نمازم با رکوع تام جلوسی بخون. خب اما این احتیاط کامل نیست، چون یک قولم این بود که ایما بکن، و لذا آقای حائری و آقای خونساری احتیاط میکردن یه نماز دیگه خونده بشه ایماعن، نتیجه سه تا نمازه، خدا بده برکت. حالا نماز ظهر و عصر هم اگر باشه میشه 6 تا. حالا تنگی وقت دیگه مثل بقیه مشکلات، ما همه مشکلاتی که نباید حل کنیم. بله نه ایستاده است، اما امرش دایره که رکوع ناقص قیامی بکنه، یه نماز اینجور میخونه، نماز دوم ایستاده نماز میخونه، ولی موقع رکوع مینشینه و رکوع میکنه، رکوع جلوسی. نماز سوم ایستاده نماز میخونه، ایماع میکنه به رکوع. حالا بله صاحب جواهر یه مطلبی گفته، خب هم فکر آی خویم با ایشون هم فکره که یتعین الایما، ولی استظهار از ادله میکنه آی خوی. آی خوی میگه من لم یتمکن من الرکوع التام الواجب فی حق یومی. خب رکوع تام واجب در حق این شخص که قادر بر قیامه چیه؟ رکوع تام قیامیه، عاجز است از این، ایماع میکنه. صاحب جواهر یه وجهی هم ذکر کرده، وجهش ناتمامه، گفته که آقا من که رکوع جلوسی رو قبول ندارم، میدونی چرا؟ برای اینکه رکوع جلوسی بکنی بعدش قیام بعد از رکوعت مختل میشه، قیام بعد از رکوع واجب است. شما رکوع جلوسی میکنی، اون قیام بعد از رکوعت چی میخواد بشه؟ ولذا رکوع جلوسی نکن. میگیم صاحب جواهر خدا رحمتت کنه، بفرمایید دلیل بر وجوب قیام بعد از رکوع چیه؟ عذر میخوام باز سهو کردم. صاحب، دقت کنید تعبیرش اینه، میگه قیام قبل رکوع، قیام قبل رکوع واجب است، قیام بعد رکوع بحث دیگریست، اونو حالا میرسیم، اون اختلافی است که باز ما داریم با برخی از بزرگان. صاحب جواهر میگه قیام قبل از رکوع واجب است، اگر بخواهد رکوع جلوسی بکند قبل از رکوع جلوسی جلوس میکند، این کافی نیست، باید قیام داشته باشد، ان قیامن به رکوع برود. این رو صاحب جواهر در جلد 10 جواهر صفحه 80 بیان کرده. خب جوابش اینه که قیام قبل از رکوع قیامی واجبه. کی گفته قیام قبل از رکوع واجبه؟ قیام قبل از رکوع قیامی واجبه. اگر گفتیم رکوع قیامی ساقط است، وظیفه‌اش این است که بنشیند و رکوع جلوسی بکند، کی گفته که برای این شخص قیام قبل از رکوع واجب است؟ و لذا این فرمایش صاحب جواهر درست نیست. خب اما صورت چهار، نه قیام قبل رکوع واجب طبعی است، از باب اینکه رکوع قائما منصرف است به رکوع ان قیامن، اما رکوع جالسا منصرف نیست به رکوع ان جلوسه، رکوع ان قیامه، رکوع جلوسی منصرف نیست به رکوع ان قیامه. خب ما هم همینو عرض میکنیم، صاحب جواهر همینو اشکال میکنیم، میگیم شما گفتید باید وظیفه رکوع ان قیامنه و این کسی که می نشیند و رکوع جلوسی می کند، می نشیند رکوع جلوسی می کند دیگر، خب این رکوع جلوسی ان قیامن نیست، می خب نباشد، به چه دلیل رکوع جلوسی باید ان قیامن باشد؟ خب صورت چهارم، صورت چهارم بازم ثلاثیه، امر دائره بین انحناء قیامی بدون صدق رکوع و رکوع تام جلوسی، این رکوع جلوسی هم میتونه بکنه و رکوعش هم تامه، یعنی صورتش میاد موازی رکبتینش قرار میگیره، و یا ایماع بکنه ایستاده به رکوع. صاحب عروه گفته واجب انحناءه ولو صدق رکوع نکند، رکوع تام جلوسی خیر، ایما خیر، فقط انحناء ولو صدق رکوع نکند. خب آقای خویی و آقای سیستانی هم در اینجا میگن یتعین الایما، آقای سیستانی هم اینجا میگه یتعین الایما، چرا؟ برای اینکه صدق رکوع فرزینه نمی کنه بر اون انحنایش. اما رکوع تام جلوسی گفتن وظیفه کسی که لایتمکن من القیام، این آقا که متمکن از قیامه. بله این استطعتم فصلوا قیاما صلاة سفینت ایما اون، ولو در سفینه اگر بنشینی هیچ استرابی نداری که نکنه بیفتم غرق بشم، اما در این حال فرمود صلات و سفینت ایما اون، تو میتونی بیستی، فقط رکوع و سجود بری مشکل برات ایجاد میشه، ایما بکن. این استطعتم فصلوا قیاما در سفینه، صلات سفینه گفت اگر میتوانید ایستاده نماز بخونید، خب ایستاده نماز باید بخونی، حالا نمیتونی ایما بکن، نمیتونی رکوع اختیاری قیام بکنی، ایما کن. ایشون نظرشون اینه، صریحا جاهای مختلف اینو بیان کردن. خب آقای حائری، حاشق عبدالکریم حائری گفته احتیاطاً دو تا نماز بخونید، انحناء قیامی، رکوع جلوسی. خب ما که میگیم یک راه سومی هم هست، اونم بد نیست در احتیاط داخل بشه، نماز ایستاده ایمایی. سه نماز، نماز ایستاده ایمایی. حالا ما که نماز ایستاده با انحنایی که صدق رکوع نکند رو قبول نداریم، ولی آقای حائری اونم مطرح کرد به عنوان احتیاط، اونم حالا ایشون میگه احتیاط کنید. و صلات با رکوع تام جلوسی، ما خودمون احتیاط میکنیم فقط نماز تام جلوسی بخونید، نماز با رکوع تام جلوسی و یه نماز دیگه هم ایمایی بخونید. چون ما قبلا گفتیم که دلیل مطلقی بر ایما نداریم، و لذا کسی که نماز ایستاده میخونه ولی رکوع قیامی نمیتونه بکنه، رکوع عرفی قیامی نمیتونه بکنه، ما دلیل نداریم این وظیفش ایمانه. شاید وظیفش رکوع ناقصه، رکوع تامه، رکوع تامه جلوسی باشه. ما خودمون ترجیح میدیم رکوع تام جلوسی را از باب اطلاق یا ایها الذین آمنوا ارکعوا عام شدیم به رکوع عرفی، و ایما رکوع عرفی نیست، اما رکوع جلوسی رکوع عرفی است. ما ترجیح میدیم به حسب بحث استدلالی رکوع جلوسی را. کسی که رکوع عرفی قیامی نمیتواند بکند، صرفا میتواند منحنی بشود. و اما دیگه حالا این همه آیون احتیاط کردن، شما اعتراض نکردید، ما دوست داریم اینجا احتیاط بکنیم که جمع کنه بین صلات با رکوع تام جلوسی و یک صلات ایمایی. حالا دیگه اقوا همون صلات با رکوع تام جلوسی، نه اینکه نماز نشسته بخونه، نه، موقع رکوع بنشیند و رکوع تام جلوسی بکند، بعدش سجده که رفت دو مرتبه بلند شه برای رکعت بعد. حالا این چهار صورت هنوز خدمت شما هستیم، 11 صورت کردیم اینا رو، که خلاصه آخرش به التماس بیافتید بگید دیگه بس دیگه. حالا انشاءالله صورت‌های دیگر رو فردا عرض می‌کنم.